بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث صحیح و اهم فارغ شدیم، امروز وارد میشیم در امر 11 الامر الهادی عشر الاشتراک. امر 11 که در مقدمه میخواییم متعرضش بشیم بحث اشتراک. گاهی چند معنا در یک لفظ مشترکند، چند معنا در یک لفظ مشترکند. مراد از اشتراک چند معنا در یک لفظ اینه که ما یک لفظ را جداگانه برای چند معنا وضع میکنیم، که این وضع جداگانه یک لفظ برای چند معنا در اعلام شخصی خیلی رایجه. مثلا اگر اسم حسین رو در نظر بگیرید، ما به عدد افرادی که اسمشون حسینه معنا داریم و به عدد این افراد وضع داریم. این اشتراک رو اصطلاحاً بهش میگن اشتراک لفظی، و اون لفظ رو اصطلاحاً بهش میگن مشترک، که یک لفظ دارای چند معنا باشه. مثل اسم حسین که به عدد افرادی که لفظ حسین اسم اونهاست مسمی و معنا داره. گاهی وقتا عکس اینه، چند لفظ در یک معنا مشترکن. قسم اول این بود که چند معنا در یک لفظ مشترک شدن. قسم دوم اینه که گاهی وقتا چند لفظ در یک معنا مشترکه. معناش اینه که برای یک معنا ما چندین اسم وضع کردیم. در این صورت به این اشتراک اصطلاحاً میگن ترادف، و به اون لفظی هایی که مشترکن میگن مترادف. مثل لفظ انسان و لفظ بشر که برای یک معنا وضع شده، این رو بهش میگن ترادف. خدمتتون عرض کنم که خوب بود این اسمش میشد مشترک معنوی، اون بود اسمش مشترک لفظی، این اسمش بود مشترک معنوی، اما اسمش گذاشتن ترادف و اون لفظ رو بهش میگن مترادف. این ترادف در لغات خیلی زیاده، در لغات مختلف. مثلا شما آب رو در نظر بگیرید، اسم از کلمه آب برای یک مایه، این مایه در زبان عربی، در زبان انگلیسی، در زبان آلمانی، در زبان ترکی و و و زبان‌های مختلف، هر کدوم یه اسم خاص خودش رو داره. در واقع تمام این الفاظ مترادفن، الفاظ مختلف و متعدد برای یک معنا، که اون معنا چیه؟ مثلا همین مایع سیال باشه. این رو بهش میگن ترادف. پس با اشتراک و ترادف آشنا شدیم. یه اشتراک معنوی هم داریم و مشترک معنوی هم داریم. این چیه؟ اگه دقت کنین، اشتراک معنوی مرتبط به لفظ نیست، بلکه اشتراک چند فرد در یک معنا بهش میگن اشتراک معنوی. مثلا لفظ انسان رو در نظر بگیرید، یک معنایی داره، حیوان ناطق. این حیوان ناطق افرادی در این معنا مشترکن، یعنی این معنا افراد کثیره ای داره، زید و عمر و بکر و خالد. این لفظ انسان رو بهش میگن مشترک معنوی، و این اشتراک افراد رو در این معنا بهش میگن اشتراک معنوی. خب این مربوط به افراد میشه، چرا مطرحش کردن مشترک معنوی ره؟ سرش اینه که وقتی معنا داره افراد عدیده باشه، اون لفظ بر افراد این معنا حمل میشه. مثلا میتونیم بگیم زیدون انسان، عمرون انسان، بکرون انسان. مراد علماء ادب این بوده که این لفظ بر این افراد مشترک است به اشتراک معنوی، یعنی به یک معنا بر همه چیه حمل میشه. پس با اشتراک لفظی، با ترادف و اشتراک معنوی آشنا شدیم. در اشتراک لفظی که محل بحث ما در این امره، این اشتراک لفظی که صحبت کردیم، وقتی که ما لفظ رو به معنای موضوع له میسنجیم، میگیم اگر یک لفظ باشه و چند معنا، اینجا اشتراک لفظی صورت میگیره. اما اگر به معنای موضوع له در نظر نگیریم، بلکه به اون معنایی در نظر بگیریم که بین لفظ و بین اون معنا علقه برقرار شده، به عبارت دیگه اون لفظ شرطی شده، این لزوماً اشتراک نیست. به وقت یک لفظ برای چند معنا وضع میشه، اما این لفظ فقط نسبت به یک معنا چی میشه؟ شرطی میشه. یا متفاوته، یعنی چی؟ یعنی این لفظ نسبت به معنای الف تو ذهن زید شرطی شده، همین لفظ نسبت به معنای ب در ذهن ام شرطی شده، همین لفظ به معنای جیم در ذهن بک شرطی شده، که اعلام نوعا از همین قبیله. مثلا هزاران انسان اسمشون چیه؟ حسینه. اما این لفظ حسین با چند تا از این معانی در اذهان انسان‌ها شرطی شده؟ نوعاً با یک معنا در یک ذهن شرطی میشه. اون کسی که مثلا دوستش، همسایش، همدرسش، برادرش اسمش حسینه، یه نفر دیگه با یک معنای دیگری، با یک شخص دیگری چیه؟ شرطی شده. نفر سوم با معنای سوم، نفر چهارم با معنای چهارم. پس این که میگیم لفظ دارای معانی کثیر هست، مراد ما معانی موضوع لهه. اما لزوماً چیه؟ لزوماً اینطور نیستش که اون لفظ با همه اون معانی در همه اذهان شرطی بشه. امکان داره در ذهن 100 نفر لفظ حسین با 100 تا معنا شرطی شده. نفر اول با یک معنا، نفر دهم با یک معنا، تا نفر صدم با یک معنای دیگه. بعض بله، بعض ما چون اعتباری بودیم دیگه، بعض دائر مدار شرطی شدن نیست. مثلا این شما زبان اینا چه زبانی بلد نیستی؟ مثلا حتما زبان ژاپنی احتمالا بلد نیست. نخواستیم مثالی بذاریم که تقریبا زبان بعید، زبان زبان چینی مثلا بعیدشون بلد باشید. خب معناش این نیست که تمام اون الفاظ چیه فاقد وزن، با اینکه هیچ یکی از اون الفاظ تو ذهن شما چیه شرطی نیست. خدمتتون عرض کنم این بحث اشتراک لفظی، بله یه خصوصیتی داره که اگر ذهن ما خوب دقت کنیم با دو تا معنا شرطی بشه، مثلا ما دو تا دوست داریم، با هر دو هم خیلی رفیقیم، اسمش چیه؟ حسینه. وقتی که ما در اینجا لفظ حسین رو میشنویم، این اثر خودش از دست میده. فقط در مرتبه مدلول خدمت شما عرض کنم حکایی و جدی است و احیانا در مرتبه مدلول استعمالی است، اما در مرتبه مدلول اول منتقل نمیشه ذهن ما. ما 4 تا دلالت قائل بودیم: دلالت تصوری، دلالت استعمالی، دلالت حکایی و دلالت جدی. وقتی که با 2 تا معنا تو ذهن ما شرطی نمیشه، در مرتبه دلالت تصوری دیگه از کار میفته. در مرتبه دلالت استعمالی یا دلالت جدی چیه؟ یا دلالت حکایی یا دلالت استعمالی یا حکایی یا جدی، به اصطلاح مدلول متناسب خودش پیدا میکنه که من میفهمم جناب متکلم با توجه به کدوم یکی از معانی کلمه حسین رو استعمال کرده؟ خب نه، تصور نمیشه، تداعی میشه اما تصور نمیشه. این دقت کنید، این اگه با دو تا شرطی شده باشه، و خیلی وقتا ما شرطی شده اما انصراف هست. یعنی چی انصراف هست؟ معنی انصراف اینه که در مرتبه مدلول تصوری، دقت میکنید، در مرتبه مدلول تصوری این لفظ با یکی شرطیه، منتها گاهی وقتا به این صورته که اگر در یک حالتهای خاصی گفته نشه، به شخص خاصی نگه، در اینجا مدلول تصوریش عوض میشه. مثلا هر کی حسین بگه من ابن عمر تصور میکنم، الا مثلا زید، وقتی که زید حسین میگه ابن بکر تصور میکنم. سرش اینه که این لفظ وقتی که از این شخص تلفظ نمیشه این شرطی شده. یعنی لفظ زیدی که لفظ حسینی که زید تلفظ کنه در واقع شرطی شده به کی؟ شرطی شده به ابن بکر. این در صورتی است که مدلول تصوری عوض بشه. اما گاهی وقتا گفتیم انصراف ناظر به معنا نیست، ناظر به فرده. این انشاءالله تو بحث انصراف به مناسبت توضیح خواهم داد. در این صورت مدلول تصوری یا نداره، یا اگر مدلول تصوری داشته باشه همون فردی است که یک فرد فقط. این مربوط به اشتراک. علما ما مباحثی رو در اشتراک مطرح کردن، آیا اشتراک ممکنه یا محاله یا واجبه، و اگر ممکنه واقع شده یا واقع نشده، دلیل امکانش چیه، دلیل امتناعش چیه، دلیل وقوعش چیه. بحثاییست بلا طائر و صفح و الاعراض و انه اولا. هازا تمام الکلام در بحث اشتراک. نه، این سوال نشون نمیده که مدلول تصوری داشته. این در مرتبه تصدیق ما منتقل میشیم به این که حسین اسم دو نفر هستش. بعد از شخص سوال میکنیم که مستعمل وقتی گفت حسین کدوم معنا تو ذهنش بود؟ این نه، مدلول تصوری شرطی شدن از قبیل تصور نیست. در واقع شرطی شدن در واقع در مختار به نظر ما بین دال و مدلول وحدته. دقت کردید؟ اونا تو مدلول تصدیقیه، یعنی تو ذهن ما طوری میشه که خود لفظ چیه؟ قائم مقام چی میشه؟ معنا میشه. انشاءالله تو بحث قرینه میگیم. قرینه هیچ وقت در مدلول تصوری نقش نداره. ما 4 مدلول داریم: مدلول تصوری، مدلول استعمالی، مدلول حکایی، مدلول جدی. اولی تصوریه، دوم و سوم و چهارم چیه؟ تصدیقیه. قرائن دائما در مدلول تصدیقی مؤثره. در مدلول بحث دلالت لفظ، دلالت لفظ فقط یک دلالت بیشتر نیست، و اون دلالت تصوری. این که میگیم در لفظ 4 دلالت داریم، نه اینکه لفظ 4 مدلول داره. اینو به مناسبت قبلا اشاره کردم، به جاش توضیح میدم. در لفظ، خود لفظ یک مدلول داره و تصوری. در لفظ 4 دلالت داریم، اما دال ما خود لفظ نیست، فقط یکیش خود لفظه. ما بقیش عبارت از تلفظ، ظاهر حال متکلم و قرائن. اینها در اون دلالت ها نقش دارن. پس در یک لفظ ما لفظ یک مدلول بیشتر نداره، خود لفظ یه مدلول داره و اون تصوری است. اما در لفظ 4 دلالت رو داریم، نه اینکه لفظ 4 دلالت داره. لفظ 4 مدلول نداره. در لفظ چهار دلالت رو ما داریم که یکیش مدلول لفظه که میشه تصوری، سه تاش دیگه مدلول خود لفظ نیست، اون سه تا تصدیقیه، دلالت استعمالی، دلالت حکایی و دلالت جدی. ببینید ما وقتی که لفظ شیر رو میشنویم، یا شیر در ذهن ما شرطی شده با یکی از این سه معنا، مثلا فرض کنید شما دو معنا گفتید یا سه معنا گفتید، دو معنا سه معنا، با یکی از این سه معنا شرطی شده، همون معنای شرطی شده در واقع تصور ماست. اما این که مراد متکلم شیر خوردنی است نه شیر جنگلی، این قرینه است، حالا هر چی میخواد باشه، قرینه لفظی یا لبی، این قرینه لفظی یا لبی در نظر آقای صدر در دلالت استعمالی مؤثره. دلالت استعمالی پیش آقای صدر تصدیقیست، مشهورم اینه قائلم، منتها ماها قائلیم که در دلالت حکایی و جدی مؤثره، یعنی در حکایی مؤثره و به تبع میشه در جدی. اینا رو چون بحثش قبلا توضیح دادم، قطع نظر از این کارا درست یا نادرست، اما قبلا توضیحش عرض کردم. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام الکلام فل اشتراک. الامر ثانی عشر استعمال اللفظ فی اکثر من معنا. خب در امر دوازدهم بحث اینه که ما یک لفظی رو که دارای چند معناست، حالا اون چند معنا همه حقیقی باشد یا چی؟ یا برخی حقیقی و برخی مجازی. ما یک لفظ رو در اکثر از یک معنا می توانیم استعمال کنیم یا نه؟ مثلا در دو معنا، آیا یک لفظ واحد رو در یک استعمال میشه در دو معنا استعمال کرد یا نه؟ هر دو معنا حقیقی باشه، یکی حقیقی باشه و یکی مجازی باشه، یا هر دو معنا چی باشه؟ مجازی باشه. آیا این ممکنه یا محال؟ علما سه دسته شدن، اصولین سه دسته شدن، مشهور قائل شدن که این استعمال محال است، عقلن محاله. لافظ و متکلم در یک استعمال نمیتواند یک لفظ را در اکثر از یک معنا استعمال کنه، این عقلا محال است، محال است مطلقا. قول دوم، عده ای قائل شدند که این استعمال ممکن است مطلقا، یعنی شما میتوانید یک لفظ را در اکثر از یک معنا استعمال کنید و هیچ محظور عقلی درش نیست. استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنا ممکن است مطلق. قول سوم چیه؟ تفسیر در مسئله است. گفتن استعمال لفظ مفرد در اکثر از یک معنا چیه؟ در اکثر از یک معنا محال است. شما نمیتونید یک لفظ مفرد را در اکثر از یک معنا استعمال کنید، این استعمال محاله. اما استعمال لفظ تثنیه و جمع در اکثر از یک معنا ممکنه. تفصیل دادن بین لفظ مفرد و لفظ تثنیه و جمع، گفتن در تثنیه و جمع محاله، ممکنه، در مفرد چیه؟ محال. عقل عقلی عقلی اقلایی نه قائل نداریم، نه اینجا بحث استعاره عقلیه، مرادتون استعاره عادی نه، استعاره عقلیه. اثبات نه یعنی چی؟
محال هم
نشنیدم این تفصیل رو نشنیدم، اما اگه تفصیلم داده تفصیل بی وجیه، اما نشنیدم. خدمت شما عرض کنم که این سه تا قول در مسئله هست. الکلام فی هذه المسئله یقع فی جهات الجهت الاولا، توی این جهاتی که انشالله در این امر میخواییم بحث کنیم، مهمترین جهت همین جهت اوله، الجهت الاولا فی حقیقت الاستعمال. اصلا استعمال حقیقتش چیه؟ بعد از این که فهمیدیم حقیقت این استعمال چیه، صحبت کنیم که این استعمال در اکثر از معنای واحد مراد چیه. بعد از این که فهمیدیم استعمال در اکثر از معنای واحد چیه، بعد بحث کنیم میریم ممکنه یا محاله، قائل به استحاله میشیم، قائل به امکان میشیم یا تفصیل میدیم. خدمت شما عرض کنم که در حقیقت استعمال اقوالی مطرح شده، آرایی مطرح شده. ما در اینجا متعرض پنج قول خواهیم شد. قول اول، گفته شده که الاستعمال هو تفهیم المعنا و اختاره باللفظ. گفته آقا استعمال عبارت از تفهیم و اختار معنا، یا بگید ایجاد معنا در ذهن طرف است به لفظ. استعمال یعنی این، تفهیم المعنا و اختاره به لفظ، یعنی اختار و تفهیمش، مراد از اختار، اختار در ذهنه. پس میشه الاستعمال هو تفهیم المعنا و اختاره به لفظ. این تعریفی است که برای استعمال گفته شد. خب این تعریف یرد و علیه نقضن، این تعریف نقض میشه. به جایی که در جایی که طرف الفاظ مجمل رو به کار میبره، مثلا یک کلمه مشترک رو به کار میبره، میگه رأیت علیاً، علی اسم است برای سه نفر و قرینه هم نمیاره و گاهتا متکلم قصدش چیه؟ اصلا قرضش در اجماله، میگه رأیت علیاً بدون اینکه هیچ اسمی بیاره. خب این کلمه علی رو استعمال کرد یا استعمال نکرده؟ معلوم که استعمال کرده. پس چه کار کرده؟ استعمال کرده، اما بدون اینکه اختار چی بکنه؟ معنا رو بلحظ. پس این نمیتونه مقوم تعریف استعمال باشه، اختار و تفهیم. نه، ذهن سامع، مرادشون از ذهن، ذهن سامع، تفهیم المعنا و اختاره باللفظ. پس این تعریف دقیقی نمیتونه باشه، لازم یاد که الفاظ مجمله که متکلم استعمال میکنه اینا در واقع استعمال نباشه، با اینکه استعمال هست. چی فرمودید؟ نه، نقل قول تو این شده. آره، شاید مثلا لعل در ذهن مشهور همین تعریف بوده. نقض اینه که جایی که متکلم از الفاظ مجمل استفاده میکنه و غرض هم داره، الفاظ مجمل رو به کار میبره. آیا اینجا که الفاظ مجمل رو به کار میبره، اون لفظ نسبت به این لفظ مجمل مستعمل هست یا نیست؟ این تلفظ استعمال هست یا نیست؟ استعمال شامل این میشه، اما در این حال چی؟ اختار معنایی به ذهن نیست. بله بله، اسم علم، اسم جامعه نه، اسم علم. علی داره سه تا معناست، این سه نفر اسمشون علیه. خب اینکه اگر ما هر تعریفی رو ارائه بدیم، هر نقضی که وارد بکنیم، بگین این فرد در نزد ما نیست که تعریف نشد، که سنگ به سنگ بر نمیشه. بگید انسان حیوانی است که دو تا شاخ داره، نقض میکنیم به زید، میگه زید در نزد من انسان نیست. گفتم گاهی وقتا این فیلسوفان ما سخنهایی میگن که هیچ وقت نمیشه کسی باشون معارضه کرد. میگن این مطلبی رو که ما میگیم هر عقل سلیمی قبول داره، ذهن شما نمیبنده، حتی اگه خودت هم قبول نداشته باشیم تعدبا سکوت میکنیم، چون هر چی شما نقض وارد کنیم. بله آره، او دیگه تندتر از اینه. ساعت میگین عقل سلیم، وقتی شما هیچ کی نمیتونه بهش اشکال بکنیم، هر کی اشکال بکنه میگین گفتیم هر عقل سلیمی. و از اون طرف هم که شما نمیتونید ثابت کنید که عقل سلیم داره، او در واقع معیار عقل سلیم میشم تازه همینه که اگه این قول قائل شد این علامت اینه که عقل سلیم احتمالا داره، اگر قائل نشد یقینا نداره عقل سلیم داره. الان این کلام، این الان این نسبت به این لفظ مستعمله یا نه؟ استعمال کردی این لفظ رو. لفظ علی مثل کلمه رأیتو میشه میمونه، هر دوش استعماله. رأیتو علیان، علی اجمال داره. خدمت شما عرض کنم که چی؟ معنا دقیقا موضوع لهه. نه، مراد از معنا یعنی موضوع له، یعنی مسمى. خدمت شما عرض کنم که تعریف دوم، تعریف از مرحوم، خدمت شما عرض کنم که محقق اصفهانی است، من تا این تعریف را از آقای سعد نقل کردم، یعنی با مبانی مرحوم اصفهانی میسازه. ایشان فرموده الاستعمال هو ایجاد المعنا باللفظ، ایجادن عرضیم. این تعریفی بوده که مرحوم اصفهانی میگفته ایجاد معنا به لفظ، ایجادن عرضیم. اگر آدرس بخواید نگاه کنید، کتاب بحوث جلد 1 صفحه 132. ابتدا تعریفشون رو توضیح بدم. این عرضیان در کلامیشون معنای بلعرض داره، یه به ذات داریم یه بلعرض داریم. مثلا برای مثال میگیم جالس و سفینه متحرکون بلعرض و سفینه تو متحرکتون به ذات، یعنی سفینه واقعا حرکت داره اما جالس و سفینه واقعا ساکنه، منتها میگیم متحرکون و در اتصافش بلعرضه. به عرض چی؟ به عرض سفینه، این متصف شده به حرکت. خب ایشون گفته مرادش از عرضیان بلعرضه. ایشون قائله که، خوب دقت کنین، قائله که حقیقت وضع عبارت از چیه؟ حقیقت لفظ عبارت از جعل لفظ معنن یا تنزیل در حقیقت واضع در وضع، لفظ رو وجود تنزیلی چی قرار میده؟ معنا قرار میده. مثلا زید رو در نظر بگیریم، وجود زید در خارج وجود حقیقی زیده، وجود لفظ زید، زید که میگیم وجود تنزیلی و وجود بلعرض چیه؟ خود زیده. نه، بعد از تنزیل میشه وجود بلعرض. آره، این وجود به ذات، واقعا وجود لفظ وجود زید نیست، وجود بلعرض زیده. خب پس بنابراین ایشان چون قائله که الفاظ وجود بلعرض معانی هست، کما این که افراد وجود حقیقی معناست و الفاظ وجود بلعرض چیه؟ وجود بلعرض معناست. مثلا شما انسان رو در نظر بگیرید، ما سه چیز داریم، یکی لفظ که انسانه، یکی معنا که حیوان ناطق، یکی هم زید. زید وجود حقیقی چیه؟ انسانه. لفظ انسان چیه؟ وجود بلعرض حیوان ناطق، یعنی معناست، معنا حیوان ناطقه. زید وجود حقیقی حیوان ناطقه، لفظ الانسان، لفظ انسان وجود تنزیلی و وجود بلعرز حیوان ناطقه. این روی مبنای ایشانه. خدمت شما عرض کنم که سه چیز داریم: لفظ، معنا، فرد. انسان، معنا، زید. این زیدی که در خارجه، زید میشه وجود حقیقی معنا، لفظ انسان میشه وجود بلعرز و تنزیلی معنا. بله، وجود حقیقی است، چون ایشون قائله که معنا موجوده در خارج. دقت کردین، خود معنا موجوده، یعنی خود ذات زید. ذات زید چیه؟ ذات الانسانه. ذات زید این ذات الانسانه، چیزی غیر از ذات الانسان نیست. خدمت شما عرض کنم که این ایشون روی مختار خود ایشانه که الفاظ بعد الوضع میشن وجود چی؟ تنزیلی معنا و وجود بلعرز معنا میشن. خب وقتی شما میگین زید، دقت کردین، شما معنا رو ایجاد میکنید، اما کدوم معنا؟ معنای بلعرز، اون معنایی که وجود بلعرز معنا رو ایجاد میکنید، نه وجود به ذات معنا رو. وقتی میگید انسان، شما معنا رو موجود میکنید. معنا رو که موجود میکنید، کدوم معنا؟ اون وجود بلعرز معنا، نه وجود به ذاتش. بر فرمایش ایشان دو تا اشکال هست. اشکال اول اشکال مبنایی است. ماها در بحث وضع این مبنای ایشان رو که تنزیل میشه لفظ به معنا، اینطور نیست. یعنی ماها در مسلک ماها این مبنای ایشان رو در وضع قبول نکردیم. این اشکال اول. اشکال دوم بر فرمایش اینه که خوب دقت کنیم، مبنای ایشان هم قبول کردیم. آقا هیچ ضرورتی نداره که شما استعمال رو بر وزان وضعتون معنا کنید. قرض از وضع چیه؟ ایجاد علقه از بین این لفظ و معنا در ذهن. خب وقتی این قرض حاصل شد، ضرورتاً هیچ لزومی نداره که شما در واقع بخواید چیکار کنید؟ استعمال عبارت از ایجاد وجود بلعرز معنا باشه. کما اینکه ارتکاز و شاهد ما هم همینه. ما اگر میگیم انسان، اگر میگیم زید، اگر میگیم علی، نه به اعتبار اینکه اینها وجود چی هست؟ وجود بلعرز معناست. اصلا قرضمون این نیست که ما بخوایم معنای بلعرز رو ایجاد کنیم. اصلا چنین قصدی نداریم ما در استعمال. قصد ما یه امر دیگری است که بعد خواهیم گفت. بنابراین اولا مبنای ایشان قبول نیست، ثانیا مبنا را تسلم کنیم، هیچ ضرورتی نیست که استعمال رو آنگونه معنا کنیم که وضع رو تفسیر کردیم، چون قرض از وضع ایجاد و القا حاصل شد که انهو ایشان ضرورتی دیده. حالا که وضع حقیقتش این شد، پس استعمالم باید این باشه. نه، این معنی که گفتن اصلا مساعد با ارتکازات و وجدان ما در باب استعمال الفاظ نیست. کسی نه، اینجا قطعیه دیگه. همیشون میگه ایجاد تنزیلی معنا، معنا در خارج ایجاد میشه، در ذهن نیست. ببینید، گفتیم حکما وقتی شما میگین علی، ما دو تا علی داریم، یه علی ملفوظ داریم، یه علی مسموع داریم. در نظر ایشان اونی که وجود تنزیلی هستش کدوم؟ این علی ملفوظه. علی ملفوظ در خارج ایجاد میشه، این قهریه دیگه، اصلا مخاطبی نباشه، سامعی نباشه. نه، ایشون میدونم در اجمال، چون ایشون ذهنشون رفتن روی اون علی مسموع. صحبت ذهن نیست، اصلا ذهن نیست، تو خارجه، بلعرز خارجه، تو ذهن نیست، تو خارجه. در خارج وجود علی، وجود بلعرز چیه؟ معناست، لفظ علی در خارج. خدمت شما عرض کنم که این وجه دوم هم تمام نیست، اون سه وجه هم بمونه برای جلسه بعد انشاءالله، برای سه شنبه انشاءالله. نه لزوم نداره، گفتم دیگه اینم گفتم ارتکاز ما هم مساعد نیست. ارتکاز بله، این اشکال به اون نکته هم هست که تو ذهن ایشان هست که یک